صلى الله على سيدنا رسول الله آله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائه. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره زیاده بود، تنبیه دوم. و عرض کردیم مرحوم استاد متعرض این مسئله شدن، مثل مرحوم استادشون آقای نائینی. در اولا معنای زیاده چیه، تحقق قصدش معتبر یا نه، بعدم با تأمل در ادله‌ای که وارد شده و ادعا شد که ما سه نحو دلیل داریم، به تعبیر ایشان سه طائفه از روایات داریم. یک طائفه مطلق مطلق من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، یک طائفه ادستیغن انه زاد فی صلاته المکتوبه لم یعتد به، یک طائفه هم که تقریبا یکی دو طائفه نیست، لا تعاد صلات الا من خمس. این خلاصه به اصطلاح توائف بود که مرحوم استاد متعرض شدن. اون وقت متعرض کیفیت جمع بین این توائف شدن که دیروز یه مقدارش خوندیم دیگه. حالا اون تحصله چه بخونیم، چون بقیه شوال مراجعه کنم. فتحصله من مادکرم، طبعا همین کیفیت جمعی رو که ایشون اینجا دارن مرحوم نائینی هم تو فواید آورده، حالا با یک تغییراتی بعدش هم باز یک تکمیلی اضافه کرده. ان زیادت العمدیه خلاصش موجبتون لبطلان صلات مطلقا، اگر زیاده زیاده عمدی باشه مطلقا موجب بطلان صلاته. سابقا نمیدونم دیروز اشاره کردم در این کتاب اوروه در فصلان فی الخلل، ایشون اونجا هم این داره که زیاده عمدیه مطلقا موجب بطلان صلاته. و اگر مایل بودین میتونید همین جلد مستند مرحوم استاد و ما یعنی تغییرات ایشان جلد 7 بنظرم، فکر میکنم جلد 7 یا 6 یا اول، اینکه تازه نگاه کردم به شمارش داره، از همون اول ایشان متعرض این بحث شده. البته بحثشون در اونجا یه مقدار با این بحث اصولی فرق داره، حالا آقای مراجعه کنه. مثلا اون روایتی که میگه زیادتون فی المکتوبه که ایشان در اثنای کلام آوردن، در بحث فقهی فرمودن که این سندش روشن نیست به خاطر وجود قاصرین و قرعه در سند حدیث. به هر حال راجع به این بحث ها و اینکه آیا سندش چیه، مشکل کجاست و این شخص اصلا قابل اعتمادی یا نه، اونا بحث های دیگه است که دیگران فعلا وارد اون بحث نمیشیم چون میخوره به بحث های فقهی. عرض کردیم عده از فقها مثل صاحب عربه هم همینطوره که زیادی عمدیه مطلقا مثل نقیصه عمدیه، به حالت عمد تشهد زیاد بکنه، حمد قل هو الله حمد زیاد بکنه، قل هو الله در قل هو الله یعنی در سوره دلیل داریم که قران بین دو سوره در فریضه نشه، در نافله اشکال نداره. لیکن خب عده ای هم مثل صاحب مدار قبول نکردن، اونو قبول اجازه میده، یعنی به این معنی میگن اشکال نداره. حالا بنام بر معروف زیادی عمدیه مطلقا موجب بطلانه به مقتضا اطلاق طائفه الاولا من زاد فی صلاتی، و مراد از مطلقا چه یک رکعت اضافه کنه، چه جزء رکنی مثل رکوع اضافه کنه، چه جزء غیر رکنی مثل تشهد اضافه کنه، چه جزء مستحب اضافه کنه مثل قنوت. اینه که قائلا مطلقا سلام نکنه شامل حتی جزء مستحبی هم میشه. البته مرحوم استاد در حاشیه اوروه در جزء مستحبی اشکار کرد و دلیلشون هم من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. بله البته ایشونشون که قولهی نه، این منحصر به همین دیگه، روایت دیگه نداریم، که قولهی نیست، منحصر به همین روایت. و دیروز عرض کردیم شواهد فراوانی وجود داره که این روایت موردش سهو است، مورد عمد نیست، بلکه به قرینه فی صلاتهی من زاد فی صلاتهی به ذهن میاد قویاً که مراد خود نماز رو زیاد بکنه. مثلا این موردش در جاییست که انسان مثلا نماز ظهر بعد بفهم 5 رکعت خونده، 6 رکعت خونده، نماز مغرب 4 رکعت خونده. پس اولا من زاد فی صلاتهی شامل عمد بشه روشن نیست، خاصه به سهو تعبیرش اینه، یعنی متعارف نبوده کسی عمدن نماز ظهر مثلا 5 رکعت بخونه. به این قرینه کاملا واضحه. بعدم صلات چون آورده نگفته فی رکوعی سجودی، ظاهر زیادیه در صلات همون مسئله رکعته، مراد من زاده فی صلاتی، که مرحوم کلینی هم این رو در همین باب آورده و ظواهرش همین طور انصافا. پس این که میگم شب ببینید این روایت که معنا داره که مثلا فرض کنید ابو بصیر رفته خدمت امام، امام بگه بسم الله الرحمن الرحیم من زاده فی صلاتی، و معلومه حذف شده دیگه. عرض کردم این یک نکته ایست که سابقا توضیح دارم که بخواییم الان توضیح شدیم طول میشه. یکی از کارهایی که کلینی کرده و این حالا این روایت از کلینی بیارین تا من توضیحش بدم، این یکی از کارهایی که مرحوم کلینی کرده اصولا که توجه کمتر بشده، خب بعضی ها متنبه شده، یکیش اینه که ایشان گاهی سوال رو که در روایت بوده حذف میکنه، جواب رو میاره و اون سوال رو عنوان باب قرار میده. این توجه نشده جاهایی داره، یعنی الان اگر ما روایت بعضی از جاها روایت کلینی رو مثلا معلوم هم فاقد معناست، لکن وقتی عنوان باب بهش اضافه میکنه میدید روایت چه بوده. این روایت هم باب شد یعنی باب هم منزاده. ببینید صحاف الاربع و الخمس دقت میکنه، این اصلا موردی که ایشان فهمیده، یعنی در حقیقت سوال این بوده. این یه روشیش میگم کمتر توجه شده، نمیخوام بگم حالا ما اولین نفر هستیم که توجه کرده، نه کمتر توجه شده. بگیم مرحوم کلینی یکی از کارهایی که داره، البته این کار در صدوق نیست، در مرحوم شیخ طوسی هم نیست، منحصر به کلینی، تو باب دیگه هم داره دیگه وارد اون بحثش میشه، داره که ایشان وقتی آدم نگاه میکنه میگه روایت فاقد معناست، وقتی عنوان باب بهش اضافه میشه معنا پیدا میکنه. این روایت در همون سهو در رکعات بوده زیاد، میگه اگر که سهو کرد، یعنی خلاصه یه روایتش اینه، نمیدونه 4 تا خونده یا 5 تا، شک داره اینجا سجده سهو، اما اگر یقین داره 5 تا اینجا باید نمازش اعاده بکنه چون مکلف به 4 تا بوده 5 تا انجام. پس این که این روایت اطلاق داشته باشه شامل جمعی این حالاتی که آقا میگن، چون میخوان بر روایت اطلاق بگیرن، شامل زیادی رکعت، زیادی رکن جزء رکنی، زیادی جزء غیر رکنی و زیادی جزء مستحب، جدا خلاف ظاهره و موردش هم عمد نیست. موردش اینه کسی عادتا نماز ظهر 5 تا نمیکنه، قبول هستن خودش میدونه که باطله. ظاهرش اینه که ولذا این که ایشون سه طائفه کردن، ما عرض کردیم سه طائفه نداریم، این سه طائفه ای که ایشون تصویر فرمودن سه طائفه نداریم. این روایت موردش سهو، موردش عمد نیست و موردش هم در خصوص زیادی رکعته، مثلا ناظر به زیادی رکوع یا سجود یا اینجور چیزا نیست. این راجع به طائفه اولا که ایشان که زیادی عمدیه موجبتون لبطلان صلات مطلقه، و لذا به نظرم توی خود بحث عروه هم اشکال میکنه خدای خوی از راه دیگری وارد میشه، این که زیادی عمدیه مطلقه. علی حالا این مطلب اول ایشان که زیادی عمدی موجب، مثلا عمدن دوبار مثلا تشهد بخونه، عمدن دوبار فاتحه الکتاب بخونه، انشاءالله حالا امروز هم توضیح میدیم، مراد از زیاده این نیست که حتما مثلا اول تشهد بخونه بعد دو مرتبه تشهد بخونه. وقتی بگیم اول که تشهد خوند امتثال حاصل میشه، دومی ذکر اصلا تشهد نیست، جزء نیست، تصویر نمیشه کرد، چون مثلا اول که قول الله رو خونه هم دو هم بشه خون بخواد دوباره بخونه دیگه دوباره تصویر نمیشه، چون تا خون تموم شد دیگه اون جزء انجام شد. اون دومی ذکریست که الان ما قرائت قرآن کرده، چون مراد از زیاده در اینجا در اصطلاح این که وقتی ما میگیم در مثل نماز، البته ما مطلقا میگیم ما یعنی بحث ما که کلی اصولیه، مراد از زیاده فرض کنیم بین سجده اولا و ثانیه تشهد بگه، فرض کنیم بعد از رکعت اولا تشهد بگه، یعنی در جایی که نیست بگی. اینم زیاده است دیگه، زیاده. اینطور نیست که حتما تشهد بعد از تشهد باشه، و انشالله خواهد آمد مورد از زیادم. یعنی سابقا هم گذاشت آیه خوبی، من آیه خوبی از مرحوم ناینی گرفتم که اینجا مورد زیادی و عرفی است، ولی خب این ذکره، اینجاش اینجا نیست که تشهد، جاش اینجا نیست، ولی این اشکال پیش میاد. این اشکال رو اول بحث از کنیم که زیاده تحقق پیدا نمی کنه اصلا، جای زیاده نیست. یه تشهدی رو در رکعت اول بگه، پس کنه حمد خون، بعد از هم تشهد بگه اشهد ان لا اله الا الله، بین حمد و سوره مثلا. این مراد از زیاده یه مفهوم عرفی اینجوریست. اخی اینا میگن که این جور زیاده اگر عمدن باشه موجب بطلانه. خب دلیلش هم اینه،
اگر به
قصد
تشهد
باشه
دیگه از ذکر بودن خارج میشه دیگه.
خب
قصد
تشهد
بود،
خب بعد بین حمد و قلوب بحث، ببینید اون بحث دیگری شد، اینا خلط شده. مثلا ماهی صورت صلاته دیگه، این صلات میشه، خیلی خون بحث دیگری است. تشریعه اون بحث دیگری است، اون اصلا بحثای دیگریه. اما بحث فقط تمحضش در اینه فقط به لحاظ زیاده اشکال بکنه. مثلا حمد خوند بعد تشهد خوند بعدم قل هو الله خوند، من با مثال عمدی هم خوند، فرض این تو بکنه، این نماز باطل یا نه؟ قصد تشریع هم نداشت، این نماز باطل یا باطل نیست؟ با قطع نظر از اون جهت آقای خوی میفرماید که به مقتضای اطلاق طائفه اولا و به مقتضای اولویت القطعیه در طائفه ثانیه، طائفه ثانیه اینه زاد استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه، مثلا در کتاب کافی در همین ذیل باب اینم آورده، تو همین بابی که صحاف الاربع و الخمس داره، ادستیقن انه زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد بها و استقبل او فاستقبل صلاته و استقباله. ایشون خب این ادستیقنه که معلومه حالت صحب دیگه، چون صحب کرده بعد یقین پیدا کرد، ادستیقنه بعد یقین پیدا کرد که زاد فی صلات. ایشون میگه اگر در صحب بنا شد که در صلات مکتوبه لم یعتد بها به در عمد به طریق اولا، عرض کردیم اون روایت هم شواهد حاکیه که در رکعته. فقط یه نکته ای رو من توضیح بیشتری بدیم، حالا تا آقای خویی هم توی بحث مستند مفصل تر بارد، اینجا کم بارد شدن در این که واقعا توش رکعت هست یا نه. عرض کردیم آقای خویی که اینجا نقل فهمونین ولی از کجا نقل کردن؟ صلات المکتوبه، حاشیه زده وسائل. عرض کردم وسائل در دو باب این حدیث رو آورده، یکی در باب زیادی رکعت، یکی در باب رکوع. در دو باب و در هر دو باب رکعت داره. نمیدونه آقای خویی از کجا نقل شده. آقای خویی در این وقتی که این کتاب می نوشته، یعنی وقتی این وقتا خیلی با متن کار نمی کنم، بعدها چرا اما اول نه، بر با متن و مصدر بسته. علاوه در کتاب وسائل در هر دو جا رکعت داره دیگه. اولویت قطعیه مطلق زیاد، خب معلومه اگه انسان نماز 4 رکعت 5 رکعت بکنه باطله، خب این که واضحه. بحث رکعته. عرض کنم که در کتاب تهذیب هم همینطور نقل کرده بدون رکعت، از کتاب کافی هم نقل. در کتاب کافی این حدیث رو در دو باب آورده، مثل صاحب وسائل کرده، یکی تو باب رکوع آورده، در اونجا رکعت داره که ظاهرش اینه که ایشان مثلا رکوع فهمیده، از رکعت رکوع فهمیده. البته سندش هم تو کار خوبی فهمیده، یکی نیست، این سندش منتهی میشه به زراره، عمر ابن عزینه نقل میکنه از زراره. چند صفحه بعد توی باب همین بابی که ایشون خونده در باب رکعت همین رو داره، سندش یکیه، لیکن در آخرش داره انزراره و بکیر ابن احیان، اونجا دیگه توش رکعت نداره، من دسته ایقن انهوزاد دیگه رکعت. پس در کافی در حقیقت در دو جا آمده، یکیش رکعت هست که در باب رکوعه، یکیش رکعت نیست که در باب همین پنج و شیشه، چار و پنجه در زیادی رکعته، اونجا دیگه رکعت نداره. اما در کافی فرقشون خیلی مختصره، یعنی سند تماما یکی برمیگرده به عمر بن عزینه، در اونجایی که رکعت داره ان زراره، فقط اسم زراره است. در اونجایی که رکعت نداره ان زراره و بکر ابن اعگن، اونجا رکعت نداره. شیخ طوسی هم همین دومی رو نقل کرده، درست هم نقل کرده، اینجا هم رکعت نداره. شیخ طوسی هم مؤید میشه، نسخه ای که ما از کافی داریم به نقل شیخ طوسی اونجایی که زراره تنهاست نه، اینجا رو نقل کرده، رکعت هم نداره. اما در وسائل در هر دو جا رکعت داره، این هم معلوم میشه نسخه کافیه، نسخه صاحب وسائل با ما فرق میکرده. حالا چی بوده؟ ما ببینید وقتی ابهام پیدا بشه به وسائل برمیگردیم، وسائل ابهامش به تهذیب کافی. یک مشکلی که ما الان باش رو بور هستیم یعنی شیعه، اون مصادر اولیه ما احتمال داره کتاب ابن ابی عمر باشه، شواهد خیلی واضحه و ابن ابی عمر از کتاب ابن عزینه گرفته، تا اینجا شواهد چون هر دو صاحب کتابه خیلی واضحه. احتمالی که ما میدیم چون کلینی دقیقه تو خود کتاب ابن ابی عمر مشکل بوده، احتمالی که ما میدیم، و چون کتاب های ابن ابی عمر متاسفانه مبتلا شده به این زیر خاک و دفن و زیر زمین و آب بهش خورده، خاک بهش خورده، که میگن سنداش مرسل شده، خب متنش هم خراب میشه، چه فهم میکنه؟ آب که چشم نداره که بره رو سند بده، خب متن میره دیگه، لازم نیست آب و خاک حتما به سند بخوره. احتمال قوی که من میدم نسخه ابن ابی عمر مشکل داشته،
خود رو از حفظ نوشت
بلا؟
متنها رو بعدن از حفظ نوشت.
خیلی خوب دیگه، بالاخره متنی که از زیر خاک در آوردن خودش مثلا اضافه گفت. من احتمال چون کتاب ها نیست دیگه، این بحثای فهرستی ما فقط سند نیست، بحثای فهرستی ما شامل متن هم میشه. ما هی میگیم بحث فهرستی، حالا جاش اینجا نیست، من نمیخوام وارد این بحث بشم. اگر کتاب ابن عزین، من چون این نسخه شناسی کار خاص خودش داره نمیخوام وارد بشم چون از بحث اصول کلا خارجه، به هر حال چون کلینی در یک جا یک جور آورده با یک متن یک جا، احتمال قوی میدیم که در کتاب خود ابن ابی عمر این مشکل بوده، اونم توی دو باب، یا کتاب ابن عزین، چون ابن عزین هم کتاب داشته. این که کتاب ابن عزین در اختیار کلینی باشه خیلی بعید به نظر میاد به هر حال، اما کتاب ابن ابی عمر قطعا بوده، این جای شبهه نداریم، مثلا کتاب نوادر 6 جلد بوده، چون بعد از مرحوم کلینی مرحوم جناب آقای صدوق با یک واسطه ازشون در قم بوده، مستقیم از نوادر نقل میکنه، میگه فی نوادر ابن ابی عمر، مستقیم نقل. نوادر هم کتاب مشهوری بوده. علی حاله پس این روایت صاحب وسائل حالا یا نسخش اینطور بوده یا استظهار کرده، من نمیفهم چیکار کرده صاحبت، هر دو رو یک جا یک جور آورده، لکن اونی که الان در کافیه به این صورتی است که عرض کردم، جایی که زراره تنها سند یکیه، تماما هم تو کار خوبی فرمودن، آخر سند نه اما بقیه سند یکیه، راوی اخیر یکی نیست، در یک جا زراره و بکیره، اونجایی که زراره و بکیره رکعت نداره، یک سند تماما هیچ فرقی با هم نداره، اونجایی که زراره تنهاست رکعت داره، و در دو باب هم ایشون آورده. من چون قرائت بوده مشایخ بودن، من احتمال قوی میدم مشکل به کتاب ابن ابی عمر برمیگرده. علاین کرف ماکان مرحوم استاد و مقتضل اولویت القطعیه فی طائفت ثانیه، این استدلال ایشون هم روشن نیست، چون طائفه ثانیه چون خود مطلق بگه، مطلق نیست، ما رکعته، حالا مخصوصا رو مسلک ما لااقل ما وثوق نداریم دیگه، حالا چون خود کلینی هم دوجور نقل کرده، لا بعدم در اون جایی که ایشون حذف کرده در باب رکعات آورده، به نظر ما شواهد واضحه که حدیث در باب رکعت بوده، در باب رکوع نبوده. پس این اولویت قطعی که فرمودن این هم ثابت نیست، چون این مبنی است بر اینکه ایشون زاد فی صلات المکتوبه مطلق باشه، شامل جزء رکنی و غیر رکنی و اطلاق ثابت نیست، خود سر رکعت. ولا معارض لهما، این دوتا معارض ندارن، نه بحث معارض نیست، عرض کردم دلالت ندارن، نوبت به معارض نمیرسه، هر دو حدیث در باب ام دلالت ندارن، جای بحث معارض نیست. لاختصاص حدیث لا تعاد بالاخلال سهوی، و عرض کردیم حدیث لاتعاد با شواهدی که دیروز عرض کردیم اصلا ربطی به زیاده نداره. اصلا این سه تا طایفه که ایشان فرض فرمودن و سعی کردن بینشون جمع بکنن به ذهن ما اصلا ربطی ندارن به این مطلبی که ایشون فرمودن. در باب جز و جز اصلا دلیل نداریم زیادی جز. اون دو تا روایت زیادی، البته در خصوص زیادی رکوع و سجده دلیل خاص داریم، نه دلیل اینطوری که ایشون بخواد کل جز رو بگیرن. و اصولا عرض کردم در روایاتی که ما داریم انصراف از عمد داره، اصلا بحث عمد مطرح نشده. مثلا میگه شخصی چک کرد، دو تا سجده کرد یا یکی یک سجده دیگه انجام داد، بلند شد فهمید که سه تا شد، دو تا انجام یکی هم اضافه شد سه تا شد. امام میفرماد لا یعید الصلاه من سجده و یعیدها من رکعه، اگر رکوع باشه قبوله زیادی و الا سجده نه. و لذا این مطلب که حدیث لا تعاد، اصولا ما چیزی داشته باشیم اطلاق که کل جزء به اصلا یزیده فی الصلات علیه الاعاده، که بیم نسبتش با لا تعاد نگاه کنیم، نه اون اولی داریم نه دومی، هیچ کدومشون ثابت نیست، نه اون اطلاقی داریم که اجزاء رو مطلقا بگیره، نه لا تعاد زیاده رو میگیره. اصلا لا تعاد در فکر زیادش، حالا غیر از این که سه تاش که شرایط هن که در زیاد تصویر نمیشه، دیروز قرائنی اقام میکردیم که انصافا چون داخل داره و ان السنه لا تنقض الفریضه، ان السنه لا تنقض الفریضه، این به نقیصه از نه به زیاده. علایهان شواهد لا تعاد ربطی به بحث زیاد، اصولا من عرض کردم دیروز من عرض کردم در کل روایاتی که ما در باب خلل داریم بحث زیاده کمه، بیشتر اینشون نقیصه است. لظهوری فی اثبات الحکم لمن اتا به سلاس و منطفت فلا یعم العامد، لا تعاد اختصاص به صورت، البته حالا ایشون نظرشون عامده، لکن یک احتمال داره که لا تعاد اصولا ناظر باشه به مسئله عذر و غیر عذر. اگر انسان لغیر عذره و ایشون نظر مبارکشون به باب صلاته، ما احتمال داریم به کل فقه، بلکه به درد اصول هم میخوره. حاصلش این باشه هر عملی که مرکب باشه از فریضه و سنت، اگر فریضه حفظ بشه به سنت لعذر من الاعذار اخلال بشه، اون عمل درسته. این حاصل لاتوا، غیر از این است که اون در ذهن آیون هست، پس این قاعده کلیست در کل ابواب فقه میاد، اضافه به اون تو اصول هم به درد میخوره، مثلا این جایی که ما داریم بحث میکنیم. این نکتش اینه، ظاهرش اینه، ظاهر حدیث مبارک اینه. بله اگر یک عملی مربوط شد به این که باید یک بار انجام بشه، قید داشت یک بار، اگر تکرار شد و زیاده شد، این زیادش میشه خود سنت. اگر این از این راه وارد بشیم، اگر این زیادی در این صورت، نه اینکه عمل لا بشه، این زیادی این میشه مشمول سنت، اگر رو صحیح باشه مضر نیست. از این نکته بله. و ان زیاده صحویه موجبتون للبطلان ان کانت فی الارکان، از کلمه ارکان در روایت نیامده، جای دیگه هم نیامده، انما کلمه فریضه و سنت بفرمایید فی الفرائض به جای ارکان. ایشون چون نماز رو ارکان فرض کردن، خیلی لا تو آدم خاصه به صلات، بفرمایید فرائض به جای ارکان بزنید فرائض. موجبتون للبطلان ان کانت فی الفرائض به مقتضا اطلاق طائفتین اولین اولا و ثانی و خصوص، یعنی جمع بکنید. و اما زیاد از صحویه فی غیر الارکان فی مورد المعارضه، تعارض هم از کم چیز اختلاف دارن که تعارض بکنه، ایشون تصور تعارض فرموده. و قد عرفت انه لا مناس من تقدیم حدیث لا تعاد، البته این رو عرض کردم دیروز توضیح دادم، امروز نخوندم عبارت استاد، دیروز توضیح دادم و اون که ایشون دیگه برنسته اون خصوم الوجه وارد این بحث نشدن، وارد نکته دیگری شدن که لا تعاد شارحه، اگر شارح باشه دیگه این نسبت حساب نمی کنه. والحکم به عدم البطلان بله فیها هادا کلو فی زیاده، و اما نقیصه فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاه بها ان كانت عمديه. این مطلب ایشان درسته، اصولا فرق است بین زیاده و نقیصه. اول نقیصه تصورش خیلی واضحه، حمد نخونده، تشهد نخونده، رکوع نخونده، خیلی واضحه. تصور نقیصه خیلی روشنه، اون شبهه تصور زیاده توش نیست. ثانیا طبق قاعده است دیگه، انسان مکلف شد بیا عمل مرکب انجام نده، طبق قاعده باطله. عملی که با 10 تا جزء و شرط داره 9 تا انجام، اون طبق قاعده بود. لذا در باب نقیصه مقتضای قاعده نه فقط در عمد، بلکه توضیح دادیم انصاف قضیه حتی در باب سهو هم موجب بطلانه. ولذا در باب نقیصه هست که طبق قاعده اساس رکنیه جاری میشه، عمدن سهوًا لعذرن لغیر عذرن. به هر حال ایشون مکلف به 10 تا بوده 9 تا انجام داده، قاعدتاً باطله دیگه. اینکه 9 تا جای 10 تا رو بگیره دلیل میخواد، قاعدتاً باطله. این نکته خاصی نداره. از کلام مرحوم استاد که از عجایب اینه که ایشون در اینجا این تعبیر رو به کار نبردن. بله، حالا کلهو فی زیاده، پس در زیاده در حقیقت ایشان در عمدیش قائل به رکنیتن، یعنی هر جزئی از اجزاء نماز بعد فقط در جزء مستحبی خارج کردن در حاشیه قائل به رکنیتن، در نقیصن به این ترتیب قائل در ارکان قید در سهو است. و اما نقیصه فلایم به شک فی بطلان صلات با امکان عمدیه به مختزل جزئیت و شرطیه بلا لازم الخلف، خب واضح کمان. و اما امکانت سهویه فهیه موجبتون للبطلان امکانت فل ارکان دون غیر همون اجزا و شرائط به مختزا حدیث لاتعال. از کردم این راهی رو که ایشون رفتن فنی نیست، این ما این عبارت خوندیم که بگیم اشکال ما کجاست. ایشون هم باید بفهم و اما در اجزا و شرائط در حال سهو ایزن موجبتون للبطلان، این طبق قاعده، چون ما در اصول قاعده ای فکر میکنیم موردی که بحث نمیکنیم. بگیم در باب اجزا و شرائط طبق قاعده اگر عمل ناقص بود لعذر لغیر عذر لسهو لخطا لنسیان لاستراره، هر چی شما می فرض بکنید عمل ناقص مجزی نیست دیگه، صحیح نیست دیگه. جای بحث نداره، مکلف به 10 تا بود 9 تا انجام داده، روشن شد. پس در طرف نقیصه اصالت الرکنیه جاری میشه، هم به لحاظ عمد هم به لحاظ سهو. این بحث اصولی، نمیتونیم یک جزء رو از یک جزء دیگه تفکیک بکنیم. و اما به لحاظ مورد در فقه اینا معتقدن در صلات ارکان غیر ارکان داره، اینجوری باید بگن. اما به حسب ادله در خصوص صلات ارکان و غیر ارکان آمده. و اما ما گفتیم خیر، به حسب ادله خاصه اونی که ما میگیم در کل ابواب فقه، حالا البته این استثناء داره، خروج داره، مشکلات داره، نمیخوام وارد مشکلات، بلکه فل ابواب المناسبه در اصول مثل ترتب، مثل تزاحم، مثل همین نقیصه که اینجا الان مطرحه، مثل باب تعارض، در عده از ابواب اصول هم از روایت مبارکه استفاده میشه. یک نسبتی هست بین فرائض و سنن. فرائض رکنن یعنی مقتضای قاعده اگه دلیل خاصی نباشه، اخلال به فرائض موجب بطلان عمل نماز و غیر نماز، و اخلال به سنن در حالات عذر موجب بطلان نمیشه. معلوم شد فرق ما به مرحوم استاد. ایشون نوشتن و اما امکان صرف نه، بحث ارکان نداریم ما، باید اینجور نیستن در حالات سهو، بلکه در حالات عذر، سهو و خطا و نسیان و استرار و اکراه و تمام حالات عذر، در حالات عذر قاعده اولیه بطلان عمله. در نقیصه مطلب خیلی واضحه، اما در زیاده به این وضوح نیست متاسفانه. در زیاده متاسفانه به این وضوح نیست، سیره عقلای واضحی هم نیست. مثلا اگه گفت تو این آبگوش مثلا 30 گرم نخود بریز، حالا 35 گرم زیادی ریخت، بگیم این اصل اولی این که این عمل باطله، عمدن عمده، حالا سهمن جای خودش، خیلی سیره واضح نیست. لذا مرحوم ناینی، حالا نمیدونم توی فقه هم ملتست، چون ما خود منم عقیدم این بود داشتم فکر میکردم، بعدم ناینی هم قائل هم طبق قاعده زیادی چه عمدن چه سهمن اصل عدم رکنیته و عکس نقیصه. یعنی طبق قاعده بله. یه بحث دیگه این که زیاده تصویر میشه یا نمیشه که اون روز مفصل توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و آقای خویی و مرحوم آقای نایینی میگن زیادی و عرفی. بله باید همینه بگیم. و اما این که اون روایت که مثلا قصد درش میخواد اون مثلا گفته به اون روایت تمثل لعنه ها زیادتون فرکنه، البته آزی هم جواب داده از اون روایت زیادتون فرکنه در سجده سهب، ها به اشکال کردن که این زیادی نیست. چرا؟ چون امر نماز دو تا سجده باید بخوره، امر هم برای سجده تلاوت یکیه، پس این دیگه زیادی نشد، این امر داشته در اصل. نه الان تا اون جواب دادن که اون قصد میخواد یا اصلا از این روایت در میاد قصد نیست، یک چی دو اینجا جواب داد. من دیگه الان بازه چرا نمیخواییم بحث بکنیم. یک اشکال هم در سند این حدیث، چون این حدیث منحصره ها، ما روایت دیگه هم داریم که آیات سوره عزائم رو در نماز نخون، لا تقرأ فی الفریضه، داریم منحصر به این نیست. اما این تعبیر که اگر شما خوندین با سجده تلاوت بکنین زیادتون فی الفریضه فی المکتوبه، این زیادتون فی المکتوبش رو من هم آزیام سعی کردم یک جوری معنا بکنم دیگه. و دیگه اگه بخوایم همه حرفا رو بگیم طول میکشه. با قطع نظر از سند حدیث، حالا فعلا وارد بحث سندش نمیشیم و با مصدر حدیث، با قطع نظر از این جهات این یک نکته رو که ما میگیم که آقا نفهمده، اون نکته رو فعلا میگیم. در باب سجده تلاوت غیر از این روایت، روایت داریم، روایت هم تفصیل داره، ما بین نماز مستحبی و نماز واجب میگه در نماز مستحبی اشکال نداره، در نماز واجب نه. اون وقت اینا چون علمای ما توجه نکردن اینو چطور شده نخوندن روایت رو، در اون روایت داره که اگر در نماز مستحبی بودین و آیه تلاوت آیه عظیم خونده شد، سجده تلاوت داره که مثلا مخصوصا در روایت داره که سوره اقره، چون سوره اقره میدونین که آیه سجدهش آخره، آخرین آیه است دیگه، یعنی میخواد بگم که آیه سجده آخرین آیه در سوره اقره که مال سجده است، آیه آخره. در روایت داره که اگر خوندی خوب دقت کنی سجده برو در مستحبی، بعد بلند بشو بیست دو مرتبه حمد و قالو الله بخون، باز دو مرتبه نماز تکمیل بکن. این بعد امام فکر این در نافل از در فریضه نمیشه. این مراد زیادتون فی المکتوبه مجموع این عمله، نه خصوص سجده. این تقریبا شبه رکعته. این آقایون توجه نفرم، این اضافه بفرمایید. زیادتون فی المکتوبه به این معنا که اگر شما در نماز صبح خواستی این کار بکنی، خب تقریبا سه رکعت میشه دیگه نماز صبحتون، دقت کردین؟ چون تصریح داره که اگر سوره آیه سوره علق رو خوندین آیه آخر نخون، لا یختمها، اگر تمامش کرد اون آیه آخرش سجده داره، دقت بکنین، بره سجده از حال قیام، بعد باز بلند شه، الا خب ممکنه بگه یک رکوع سریع انجام بده بره سجده، من با مثال مهم میگم، میفرماد بره سجده بعد بلند شه بعد همدم بخونه دو مرتبه.
چرا دو مرتبه؟
بله تعبد بگه الا عجب غریب صافت، دو مرتبه حمد و قول و الله رو بخونه بعد بره رکوع و بعد بره سجده. من فکر میکنم ذالک زیارتون فی المکتوبه با این کیفیت، نه خصوص سجده، این تقریبا یک شبه رکعته، رکوع توش نداره، تقریبا خوب هم دو قول و الله و سجده شبه رکعته دیگه. علی حاله من فکر میکنم زیادتون فی المکتوبه مراد اینه، نه اونی که به ذهن آقا مثل خصوص سجده اضافه شد، کنه ما تو ذهن آقا رسیده که بره سجده بلند بشه نماز ادامه بده مثلا اینجور بزه، نه این توش دنباله داره، این تقریبا شبیه رکعته. لذا اون حدیث وضع مرادش در زیادی در مکتوبه مجموع این عمله، مضافاً به این که اشکال سندی داره، لکن نه به لحاظ نکته ای که مرحوم استاد گفتن. راست قاسم نور من چند بار خیلی شخصیت عجیبیه، یعنی مرحوم آقای توستری فقط گفته نجاشی، چون مثلا نجاشی گفته روا عن ابی عبدالله، چون توستری گفته وهمان، این وهمان که کافی نیست که، بس این کلام از نجاشی صادر شده، بچه ای که نیست که بگه، و قواعد هم نمیخوره که روا عن ابی عبدالله درست باشه، اشکال های توستری هم فی محله، نجاشی هم چی مثلا مطلب غلطی رو بگه. به هر حال شواهد نشون میده ایشون در اون رتبه نیست که از ابی عبدالله نقل بکنه، الان هم در کتب عربه نداریم. ممکنه در بعضی کتب، من احتمال در کتب معجزات اینا شاید چیزی باشه، حالا سرش نمیخوام عرض بکنم. به هر حال ایشون کسیست که حسین سیر ازش نقل میکنه و عجب اینه که نجاشی طریقش به ایشان نوشته از مشایخ قوم حسن، از مشایخ قوم. بعد میگن حسین سعید ان نظر بن سوید ان قاسم بن عربه. این هم عجیبه، در یک کلام نجاشی چطور عجیب غریبی اینجا پیدا شد. یک چیز غریبی سی قصه قاسم بن عربه انصافا یک ابهام شدیدی برای ما داره که برای ازم باید با شواهد اینها جمع جورش بکنیم و مشکلات دیگر نمیخواد وارد بحث بشه. چون ما مثلا ده ها روایت داریم که حسین سعید مستقیم از قاسم بن عربه نقل میکنه، توسط نظر نیست، نظر نیست. لذا آیه تو سعی گفته وهمان، این گفته این وهمان، اون وهمان، اینا به درد کاری نمیخوره. بعدم مرحوم استاد وارد بحث تواب شدن دیگه، چون دیگه فقهیه من وارد بحث نمیشم چون میخوایم بحث اصولیتش حفظ بشه. پس صحیح در مقام این شد، صحیح در مقام که طبق قاعده اصالت و رکنیه در زیاده نمیاد و زیاده هم به مفهوم عرفی، البته گاهی زیاده صدق نقیصه میکنه، مثلا در راه در رکوع واحد اگه دوتا کرد دیگه رکوع واحد نیست، شرطش نیست، این نقیصه است. اصل در نقیصه هم رکنیته به جمعی شرایطش. گاهی زیاده صدق عنوان تشریع میکنه، این به خاطر اون جهت تشریع. گاهی زیاده ماهی صورته، مثلا عنوان صلاتی به صدق نمیکنه، مثلا کسی تشهد توی مثلا بعد از وسط فاتحه کتاب بخونه، انصافا عرف متدین این چه نمازی که وسط یا که نعوذ یا که نسی مثلا تشهد بخونه. ماهی صلات اندل متشرعه. ببینید بحث سر خود زیاده و ماهی زیاده است، این عناوین باشه کنار. گاهی موجب نقیصه است، گاهی موجب تشریعه، گاهی موجب محو صورت صلاتی است، اینها کنار. روشن شد؟ تمام این قواعد بزه طبق قاعده زیاده اساط و رکنی در جاید. گاهی اوقات هم رکعت نماز زیاده، خب اون که قطعا مأمور به نیست که دیگه، نماز رو چهار تاست دیگه، پنج تا که نیست که، اونا هم عرض کردم اونا کنار. و اما فقط زیاده باشه به ماهی زیاده، مثلا بین سجده اولا و ثانیه تشهد خون، حالا عمدن هم خون، دلیلی به حسب زار بر بطلانش نداریم. این در نماز، در غیر نماز همینطور. در باب زیاده اون حالا یک بحث، این که کجا زیاده صدقه کن بحث دیگه، با صدق عرفی زیاده مگر موردی دقیق اقامه بشه، ولی تا آدم معلوم نیست مربوط به زیاده باشه، شواهدش نشون بوده که مربوط به نقیصه است. پس تا اینجا این شد تنبیه اول، اصالت و رکنیه فی نقیصه مطلقاً عمدن او سهمن لعذره لغیر عذره. این خلاصش، چون چند روز که طول صحبت میگیم اصل مطلب فراموش میشه. و اما در باب زیاده اگر بر فرض در عمد هم قبول کردیم، قطعا در سهم دلیل برش نداریم. اگر در عمد قبول نکردیم، گفتیم اصل اولی در صورت عمد رکنیته، یعنی هر چیزی که در زیاد نماز زیاد کرد طبق قاعده باطله. مثلا در باب روزه داریم که تا سحر، یعنی افطار نکنه تا سحر روزه بگیره، داره که درست نیست. اما دو ساعت بعد از افطار اون دلیل نداریم، امساکش ادامه دو ساعت بعد از افطار. در باب سعی، در باب طواف دلیل داریم. یعنی اینا نکاتی است که مثلا در باب فرض کن تقصیر که مونش کوتاه میکنه، باز دو مرتبه کوتاه، اونجا اصلا صدق جز نمیکنه، اونجا هم دلیل ندارم که مبطل باشه دوباره سه باره. پس این یک قاعده عامه. در باب نقیصه مطلقا اصالت رکنیه، عمدن او سهون لعذرن لغیر عذره. در باب زیاده حق اینه که مطلقا اساط عدم رکنیه، حالا تو عمدیش خیلی من زاد فی صلاتی فعلی لعادر قبول بکنید، در زیاده لعذرن سهویه قطعا اساط عدم رکنیه، اساط رکنیه جاری نمیشه، بلکه اصل عدم رکنیته. به معنای این که اگر زیاده لعذرن شد، حالا سهون و غیر سهو، ظاهرش اینه که عمل باطل نیست مگر دلیل بیار، مثل رکوع دلیل آمده، سجده دوتاش دلیل آمده، و الا اگر دلیل نیامد مقتضای قاعده بینه رکعت اول دوم نشست فرض کنه حمد خوند، بینه رکعت زیادی انجام داد. بله روایت داریم که سجده تا از سه لکل زیادت و نقیصت ترد علیکی رو باید داریم، لیکن این سندش مشکل داره، سفیان بن سن توش داره که توصیق نشده، مضافن که انفراد شیخ اشکالاتی داره، ارسال ابن ابی عمر هم داره، لبودی وارد بحث بود نشیم، علایه حالین ارسال هم توش داره، راوی مجهول هم توش داره دیگه، منفرد شیخ هم هست، فتوا هم خیلی واضح نیست. اونجا زیادی مثل زیادی کلام، کلام آدمی، این دو چیزا مورد از زیادی. مثلا در راه داری می‌خواستی بلند بشی، رکعت دوم نشستی، تشهد اشتباه هم خوندی، داره سجده سهو، نماز باطل نیست. اذا اردت ان تجلس فقم، او اذا اردت ان تقوم فقعد، الی آخری تو روایت داره. پس بنابراین این تنبیه دوم به اینجا ختمش می‌کنیم، بحث طواف رو هم متعرض نمی‌شیم چون دیگه بحث فقهی صرفه، فردا تو بحث قاعده میسور ان شاء الله تعالی. پس در باب زیاده قطعا در غیر در موارد عوض اثرات عدم رکنیه است، به خلاف نقیصه که اثرات رکنیه است. و صلی الله علی محمد و